فرعون ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام به حضور همه شما همراهان عزیز رادیو ورزش، با افتخار با جهان ورزش ویژه سوارکاری و چوگان با شما همراه هستیم. من لاله جلال آبادی امروز هم افتخار دارم در این هفته در غیاب همکار خوبم جناب آقای پیر ایرانی در خدمت شما عزیزان باشم تا ساعت 16 که امیدوارم حسن همراهی شما شامل حال من باشه. عزیز، راه های ارتباطی با برنامه جهان ورزش رو لطفاً به خاطر بسپرید. سامان پیامک 30306 و دو شماره تلفن 220-213-827 220-213-828. و ما در همین دقایق آغازین برنامه با کارشناس محترم سوارکاری و چوگان جناب آقای رامین شفیعی همراه هستیم. سلام بر شما، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم در این روز با این هوای مطبوع بهاری ما هم یه برنامه خیلی خوب داشته باشیم و بتونیم در خدمت شنوندگان باشیم.
نم بارونی هم زد، کاملا بهاری بهاری،
یه خود از یه نم بیشتر بود، ولی خب خدا رو شکر.
بله، ایشالله که هوای دل دوستان عزیز هم کاملا بهاری باشه و همراهمون باشن تا ساعت 16 با بخشای مختلفی که تقدیمشون باشه. اما دعوت میکنم با خانم سارا صالحی عزیز و خبرهاشون همراه بشیم.
خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. سرپرست نایب رئیس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری مشخص شد. با حکم حمید کریمی، مدیر کل ورزش و جوانان استان، افسانه احمدی به عنوان سرپرست نایب رئیس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری منصوب شد. احداث دو باشگاه سوارکاری در خراسان شمالی. اسماعیل محمود آبادی، سرپرست هیئت سوارکاری خراسان شمالی، از وجود تنها یک باشگاه سوارکاری در استان خبر داد و افزود دو باشگاه موافقت اصولی قرار گرفته و در حال تأسیس هستند که پیشرفت فیزیکی بالای 40% را دارند. 16مین جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن در گلستان برگزار خواهد شد. حکیم ایدری، دبیر هیئت سوارکاری استان گلستان، افزود 16مین جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن یک شنبه 18 اردیبهشت ماه در روستای صوفیان برگزار خواهد شد. انتصاب سرپرست جدید هیئت سوارکاری استان لرستان، مهدی امیدزاده به عنوان سرپرست هیئت سوارکاری استان لرستان منصوب شد. و مجمع انتخاب رئیس هیئت سوارکاری استان قزوین برگزار شد. این مجمع با حضور مدیر کل ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون سوارکاری و اعضای مجمع برگزار و حسین احسانی به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش. کننده
خب، خیلی متشکرم از خانم سارا صالحی عزیز. چند تا خبر رو در حقیقت برای ما خوندن و ما رو در جریان خبرها قرار دادن که جناب آقای شفیعی عزیز، یه مقدار میخواییم روی خبرها شما تشریح بیشتری داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. خب، یه سری انتصاب ها رو دیدیم در هیئت‌های سوارکاری استان ها. بله. انجام شده. گاهی مثلا به نظر میاد در یک استانی که شاید یکی دو تا باشگاه سوارکاری هست، حالا خیلی رئیس هیئت هم اگر فعال نباشه مهم نیست، ولی متاسفانه سیستم اداره ورزش در کشور ما به صورتیه که باید حتما رؤسای هیئت‌ها و رؤسای فدراسیون‌ها خیلی فعال باشن، چون تو زمینه‌های مختلف میتونن کمک کنن به مجموعه های ورزشی، خصوصا مجموعه های سوارکاری. مجموعه سوارکاری خانم جلال آبادی خود متفاوت هست از مجموعه ورزشی دیگه، یعنی شما در رشته‌های دیگه نهایتا اینه که یک باشگاه رو تعطیل می‌کنید و خب میگید حالا یه هفته کار نمی‌کنی. باشگاه سوارکاری این شرایط رو نداره، مثل یک مهد کودک 24 ساعت است.
بله،
همیشه باید همه مسائل فراهم بشه. دیروز و پیروز تو خبرها دیدم که شهرداری اومده بود باشگاه نوروزآباد، که خب یکی از باشگاه‌های بسیار بسیار ارزشمند سوارکاری در کشور هست، رو بلوک‌های سیمانی جلوش گذاشته بود. بعد اونایی که اونجا بودن میگفتن بابا این اسبا قضا می‌خوان،
بله،
باید یونجه بهشون برسه و امروز قرار ماشین یونجه بیاد، ما چجوری مثلا این یونجه‌ها رو از دم در، چون راه خیلی طولانیه، مجموعه بزرگه، چندین هکتار، 27 هکتار فکر می‌کنم، چجوری باید این یونجه‌ها رو برسونیم. به خاطر این گهگداری در این شرایط رؤسای هیئت‌ها میتونن کمک کنن، یا ممکنه در زمانی باشگاه سوارکاری لطمه‌ای بهشون وارد میشه، نمیتونن کارشون رو ادامه بدن و رؤسای هیئت‌ها یا رؤسای فدراسیون‌ها میباید کمک کنن در حوزه‌های مختلف ورزشی، خصوصا در ورزش ما.
نکته می‌خوام حالا یکی از جذابیت‌های این ورزش همینه دیگه، در تعامل ورزشکار، در تعاملش با یک جانور، با یک موجود در حقیقت زبون بسته که به قول فرمایش شما پرورش می‌خواد، آب و غذا می‌خواد، و وقتی این اتفاقا میفته، حالا بعضن گاهی اوقات خیلی ضربتی، یه ضربه خیلی بزرگی به اون باشگاه در حقیقت
بله،
زده
بله.
میشه و اسبای
کاملا درست میفهمه. ما الان اتفاقا دیروز پریروز فدراسیون جهانی سوارکاری تصمیم گرفت کانون حالا مراقبین اسب، در زبان عامیانه میگن مهتر، مراقبین اسب رو کانونش رو فدراسیون جهانی سوارکاری درست کنه. و من هفته گذشته مسابقات جام جهانی رو که گزارش میکردم در تلویزیون، مسابقات پایانی جام جهانی رو، خیلی برام جالب بود که اسم اسب رو مینوشتن، اسم سوارکارم مینوشتن، بعد پایینش اسم گروم یا مراقب اسب رو با عکسش میذاشتن. این نشون میده که مسئله زندگی اسب ها و مسئله پرورش اسب خیلی مسئله با اهمیتی بوده و الان بیشتر هم به چشم میاد و همین شرایط باید در کشور ما هم لحاظ بشه. ما نمیتونیم یه باشگاه سوارکاری رو بگیم خب حالا این باشگاه مثلا از قوانین تخطی کرده یا مالیات پرداخت نکرده یا هر صورتی هستش، باشگاه بسته بشه و در نهایت نشه که به باشگاه ورود و خروج داشته باشن.
خیلی متشکرم. خب به همین بسنده میکنیم. آقای شفیع همچنان در امتداد برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
خواهش میکنم.
ممنون که همچنان با ما همراه هستین دوستان عزیز. با جهان ورزش در خدمت شما هستیم از رادیو ورزش. اولین ارتباطمون با جناب آقای سهیل یوسف نیا، رئیس کمیته زیبایی و جشنواره‌های فدراسیون سوارکاری. سلام بر شما جناب آقای یوسف نیا، خسته نباشید.
سلام خانم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. همچنین جناب آقای رامین شفیعی، کارشناس محترم سوارکاری و چوگان ما.
سلام خدمتشون عرض می‌کنم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس یوسف نیا. آقای یوسف نیا از اساتید من در دانشگاه بودن زمانی که پرورش اسب میخوام. از خیلی اساتید داشتیم که با اطلاعات ورزشی و سوارکاری خیلی آشنا نبودن. آقای یوسف نیا از اون اساتید برتر بودن که هم اسب رو میشناسن هم سوارکاری رو. در خدمتشون هستم. آقای یوسف نیا از برنامه های کمیته زیبایی و جشنواره چه خبر؟ کلاله صوفیان رو دارین تو برنامه و بعدم چند تا برنامه دیگه شنیدم که برای مسابقات در نظر گرفتین.
عرض کنم خدمتتون که خیلی متشکرم. واقعیت قضیه اینه که خب فدراسیون سوارکاری در هر سال یک تقویم ورزشی ارائه میده. در حوزه کمیته زیبایی هم ما برای نژادهای مختلف کشور این تقویم رو تنظیم میکنیم. خب ما الان در حدود یک هفته دیگه در سیرجان ما مسابقه زیبایی رده سی اکاو رو داریم. اسب عرب رو با قضاوت 5 داور که 3 تاشون بین المللی هستن و خارجی هستن، 2 تاشون ایرانی هستن که بین المللی هستن، خدمتون عرض کنم. و به دنبال اون ما در همدان و تبریز و تهران و کرمانشاه و همینطور تا پایان سال در خوزستان مسابقه زیبایی داریم. در اسب ترکمن هم در صوفیان کلاله گنبد به اضافه نیشابور ما در اردوبهشت ما مسابقه اسب ترکمن داریم که با قضاوت داوران فرانسوی و روسی هستش و انشالله در خرداد ما در علی آباد کتول هم جشنواره اسب ترکمن داریم با قضاوت 2 تا از داوران برتر روسی دنیا به نام کلیموک و خانم تاتیانا. به دنبال این ما برای اسب دره شوری هم برنامه‌ریزی داریم. همچنین امسال می‌خوایم دومین به قول معروف کنفرانس اسب کاسپیان رو در شمال ایران شهر رشت برگزار بکنیم که اقدامات اولیه‌اش صورت گرفته و در قالب 3 روز با برنامه داریم. یه روز ارائه مقالات هست، یه روز هم 2 روز هم جشنواره زیبایی اسب کاسپیان که امیدواریم خوب تأثیرات مثبتی در پرورش و اصلاح نژاد این نژاد ایرانی داشته.
بله که خودش نژاده خوبی هم داریم جناب شفیع.
بله آقای یوسف نیا، من چندین سوال به برنامه رسیده که خب
باید
از شما خواهش کنیم که در مورد اینا توضیح بدین. شما فکر میکنین که بیشتر اسبایی که الان ما در موردش صحبت میکنیم، مثلا نژاد ترکمن یا نژاد اسب اصیل عرب که ما در ایران داریم، آیا ما کشور سرآمد هستیم در تولید و نگهداری این اسب‌ها، یا مثلا ترکمنستان در اسب ترکمن از ما جلوتره؟
عرض کنم که خب اینا یه بحث‌های خیلی تخصصیه، فکر نمی‌کنم در این مجال بگنجه، ولی یه توضیح کاملی من خدمتتون بدم. ببینید ایران خب قبل از این تقسیمات مرزی اگر دقت بکنیم در تاریخ گذشته، خب ترکمنستان جزء خاک ایران بوده و یک شهری به نام اشقاباد و یک روستایی به نام تکه خاستگاه یکی از تیره‌های اسب ترکمن بوده. خب بعد از اینکه این تقسیمات برقرار شد، ما در ایران ما رو در دنیا به عنوان نگهدارنده اسب یموت میشناسن و روس‌ها بعد از اشغال ترکمنستان اسب آخالتکه رو بردن و روش کار کردن. من خودم در استبل نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان زمانی که زنده بود رفته بودم، دیدم اینا 10 تا کتاب انساب دارن، یعنی اسیزیولوژی 150 سال در مورد تبارنما دارن کار میکنن. یک اتفاقی قبل از انقلاب افتاد و اون این که توسط انجمن سلطنتی اسب تعدادی اسب به نام توسن، اربنت، تلیاغوش، آرش، اینها آخالتکی بودن وارد ایران شدن و از تلاقی اینها با یموت خب یک هیبریدهایی درست شد. وقتی که من به عنوان رئیس کمیته زیبایی اسب ترکمن این وظیفه رو به عهده گرفتم، قبل از من در صوفیان و گنبد مسابقه ترکمن برگزار می‌شد و همه اسب‌ها رو همینطوری داوران ایرانی قضاوت می‌کردن. روزی که ما اومدیم، چون احساس کردم ما رو به عنوان یموت می‌شناسن، اومدم و با سختی و مرارت خیلی زیاد اسب آخالتکه رو از یموت جدا کردم.
بله.
و به دنبال اون الان برای یموت ما کتاب نوشتیم، یعنی معاونت فنی فدراسیون نوشت و من از داور ایرانی به نام آقای تقی دمیرشی برای ارزیابی اسب یموت استفاده کردم. برای آخالتکه هم از داوران روسی استفاده کردیم. در مورد اسب عرب هم همین کاری کردیم، اسب خالص رو از خون خارجی جدا کردیم، چرا که اینا رو نباید با هم دیگه ارزیابی بکنیم، به دلیل اینکه خب ما وظیفه داریم در فدراسیون زوارکاری از ذخایر ژنتیکیمون دفاع بکنیم، همچنین برای سایر برندها هم سیاست گذاری بکنیم.
من 2 تا سوال کوتاه. در این بین بپرسم. فرمودین که اسب درشوری هم براش مسابقات برگزار میشه، شما اسب درشوری رو یه نژاد میدونید یا یه تیره از نژادها؟
والا اگر من بخوام خودم شخصا بگم، من
شخصا به عنوان کارشناس نژادهای اسب،
ببینید ما نژاد تعریف داره آقای شفیعی. نژاد یعنی اسبی که یک گله‌ای که دارای یک تعداد صفات مشترک باشن و این صفات رو بتونن به نسل بعد منتقل بکنن، که این باید حتما بررسی بشه، باید استادبوک یا کتاب انصاب درست بشه و یا استانداردهای نژادیش تعریف بشه. متاسفانه در برخی از نژادهای ایرانی مثل اسب درشوری ما یک تحقیقات علمی ثبت شده ای که استانداردهای نژادی اسب درشوری رو معرفی بکنه نداریم. بنده اینو به عنوان یک توده ژنتیکی میشناسم، اما از اونجا که رسالت ما در فدراسیون سوارکاری حفظ و توسعه و معرفی نژادها هست، اومدیم از یه تعداد پارامترهایی که پرورش دهندگان قدیمی مثل مرحوم هلاکوخان کاشفی، آقای اردشیر مسکوب، سهرابخان درشوری، اینهایی که اصلا درشوری با اینها رشد کرده رو پیدا کردیم، به یک جنبندی رسیدیم و اسبار رو بر اساس اون جنبندی ها قضاوت میکنیم. ولی واقعیت قضیه اینه که خب نهادهایی مثل جهاد کشاورزی، تشکلهای نژادی باید بیان برای نژادهای ایرانی که محجور موندن اصطلاحاً کار علمی بکنن و استانداردهای نژادیشون رو ثبت بکنن با روش‌های علمی، چون اینا میدونید که هزینه بر هست جناب آقای شریفی. به همین دلیل متاسفانه من اینو به عنوان یک نژاد نمیشناسم، بلکه به عنوان یه توده ژنتیکی که میتوانیم تبدیلش به یک برند و یک نژاد بکنیم و مطمئناً با این پشتوانه تاریخی که ما در مورد اسبای بومی ایران داریم، اینو میتونیم خیلی خوب به اثبات برسونیم، چرا که کشوری مثل فرانسه بالغ بر 70 درصد بعد دست از همین دست اسب‌ها رو ثبت کردن و به همه دنیا هم دارن میفرستن.
بله، من یه سوال بپرسم فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم جواب بدین. بله آقای یوسف نیا، اینه که خب الان در مورد حفظ ذخیره ژنتیکی شما صحبت کردیم و در موردش داریم صحبت میکنیم. یا اسبهای مثلا مثل بلژیوم وارم بلاد، مثل KWPN همون VPN، یا اسبهای سلف رانس الان میبینیم که در همه جای دنیا تولید میشن.
درسته.
میخوام ببینم آیا سیاست عدم اجازه به خروج اسبهای کاسپیان و بقیه نژادهایی که ما در کشورمون داریم، آیا شما اینو سیاست درستی میدونین برای پیشرفت این نژادها یا نه؟
ببینید، من به شخصه به عنوان کسی که دستی بر آتش دارم معتقدم صادرات و واردات باید باز باشه.
بله.
چرا که توجیه اقتصادی برای تولید کننده داره، اما در قاعده و چارچوب علمی. یعنی اگر فردا صبح مجوز صادرات کاسپیان بدن، یهو نیان مثلا 100 تا اسب بردار. ما ببینید، ما با یه قانونی در دنیا هست که شما باید صادرات یعنی مازاد تولید رو شما صادر بکنید. حالا هر کالایی، چه اسب هم اگر یک کالا در نظر بگیریم، ما باید یه اسبی پدر مادر رو میتونیم صادر بکنیم و با این کار بازار خودمون رو به وجود میاریم. اینکه در رو ببندیم غلطه.
بله.
ما سال گذشته عزیزانی رفتن سیلمی ترکمن بیارن، داورای ترکمن روسی گفتن شما مادیناتون خوبه اما شما نیاز دارید به خون جدید آخال تکه برای مادینای ترکمنتون. خب عزیزان شروع کردن خیانت خیانت خیانت. آقا ما 50 سال قبل توی این مملکت اسب آخال تکه آوردیم، پس ما اجبار داریم در خیلی از نژادها وارد بکنیم اسپرم، جنین و حتی سیلمی.
بس.
من به شخصه با واردات و صادرات موافق هستم، اما باید قانون گذاشته بشه و قانونم سلیقه‌ای نباشه که ظرف 6 ماه بر اساس امیال شخصی عوض بشه. یک قانون ثابت
مدون
تدوین شده و آزاد برای هر کسی که بخواد صادر بکنه یا وارد بکنه در یک چارچوب خاص، که متاسفانه اونطوری که خودتونم اشراف به موضوع دارید، دو تا نهاد در ایران هستن که در مورد اسب سیاست گذاری میکنن، یکی جهاد کشاورزی، یکی فدراسیون سوارکاری، که بعضا در خیلی از مسائل با همدیگه اشتراک نظر ندارن. و این باعث شده که تولید کننده سرگردان هست.
بسیار بسیار ممنونم.
خیلی متشکرم جناب آقای یوسف نیا. انشالله استقبال از این اتفاقهای مبارک و جشنواره‌های زیبایی حالا به استانداردهای مخصوص خودش برسه و اتفاق خیلی مبارکی است فکر می‌کنم که انشالله روز به روز شاهدش باشیم با کمک و حمیت شما عزیزان.
انشالله تشکر میکنم.
خیلی متشکر. خدا نگهدارتون باشه.
برقرار باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان شنونده همچنان از رادیو ورزش با جهان ورزش در کنار شما عزیزان هستیم. ارتباط دوم جناب آقای داریوش وثوق رئیس هیئت سوارکاری استان کرمان. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون، وقت جناب عالی هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای وثوق، از ادب دارم خدمتتون. جناب آقای وثوق، اولا که تبریک میگم. چند ماهی بیشتر نگذشته از زمانی که شما برای بار دوم اگر اشتباه نکنم کارتون رو در هیئت سوارکاری به عنوان رئیس هیئت آغاز کردین، خدمت شما، خدمت سوارکاران کرمان. میخواستم ببینم که برگزاری مسابقات و رویدادها در کرمان به چه صورت پیش میره، در رویدادهایی که زیر مجموعه هیئت سوارکاری استان هست.
بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای شفیعی عزیز، افتخاری به بنده که در خدمت
زنده باشین، باعث افتخار من هست.
معتبرترین داوران و طراحان مسیر کشور و میتونم بگم جهان هست.
زنده باشین، محبت داریم.
خیلی ممنون جناب آقای شفیعی. من خدمتتون عرض کنم که همونجور که خودتون واقفین، استان کرمان یکی از استانهای فعال در زمینه سوارکاری هست. حالا چه در زمینه استقامت، چه در زمینه پرش با اسب، چه در زمینه جشنواره‌های زیبایی و مسابقات زیبایی اسب. خوشبختانه ما از زمانی که حالا حدود 6 ماهی هست که شروع به کار کردیم و بار دوم در خدمت جامعه سوارکاری استان بودیم، موفق شدیم که حدود 5 تا کلاس آموزش سوارکاری کشوری، حالا هم از کلاس‌های مختلف داوری و خدمتتون عرض کنم که چابک سواری و کلاس‌های متفاوتی بگذاریم، یک مسابقه استقامت کشوری در آذر ماه گذاشتیم و اولین دوره مسابقات لیگ کشوری رو در زمینه استقامت در استان کرمان آذر ماه برگزار کردیم، آذر ماه سال گذشته، و مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان خودمون هم امسال با قدرت بالا برگزار کردیم در رده بی بزرگسال که حالا برای اولین بار بود که در استان کرمان همچه اتفاقی میفته، و تو سال جدید هم که الان در خدمتون هستیم مسابقات زیبایی کشوری، جشنواره زیبایی کشوری رو حدود اواخر هفته آینده برگزار میکنیم. استقبال خیلی خوبی شده، بالا بر 200 اسب اومدن، حدود 5 تا داور خارجی این مسابقه رو حمایت میکنن و امیدوارم که این روند رو به رشد سوارکاری استان کرمان ادامه پیدا کنه. انشاءالله اگر خدا بخواد داریم در تقویم سوارکاری استانمون، اگر فدراسیون هماهنگی کنه و همکاری کنه، یک مسابقه پرش با اسب کشوری هم انشاءالله برگزار خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که بتونیم تو مسابقات کشوری همیار فدراسیون باشیم و بتونیم از جنبه استانی یکم خارج بشیم و بتونیم مسابقات رو به شکل کشوری برگزار کنیم.
بله،
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای وثوق. خب شما خودتون بهتر از من مستحضر هستید که سوارکاران قابل و استعدادهای بسیار بی‌نظیری در استان کرمان سوارکاری میکنن، خصوصا در رده نونهال، نوجوانان، کما اینکه زمانی که فدراسیون سوارکاری چند سال گذشته 5-6 سال گذشته این قانون رو گذاشت که سوارکاران نونهال و نوجوان بتونن در رده های بلندتر، حتی در رده 130-40 شرکت کنن، سوارکاران کرمان، نوجوانان کرمان جزو اولین گروه هایی بودن که تو اون رده ها تونستن موفق بشن، هم در قالب استان هم در خارج از استان، در مسابقات که در تهران برگزار میشد. آیا شما فکر میکنین اگر یک لیگ یا یک مسابقه بین استانهای نزدیک به شما مثل یزد، اصفهان، فارس و کرمان یا حالا نمیدونم اگر هرمزگان هم سبکانی داره برای حضور در مسابقات، اگر اینا یه لیگی بین خودشون داشته باشن در جنوب کشور و مسابقات در سطح بالاتری برگزار بشه، منظورم رقابت ها بیشتر باشه. خب خودتون میدید در استان کرمان هر هفته شاید مسابقات برگزار بشه، اما سوارکان خاص دائما با هم رقابت دارن. اگر این توسعه پیدا کنه و سوارکان استانهای دیگه بتونن تو مسابقات شما حضور پیدا کنن و شما اسباتون رو بفرستین به مسابقاتی که در استانهای دیگه برگزار میشه، به پیشرفت این سوارکاری این پدیده ها کمک میکنه یا نه؟
بله، همونجوری که جناب علی میفهمن خود استان کرمان یه استانی هست که خودتون میدونید یک استان وسیع دور از پایتخت در واقع، و خیلی وقت سوارکاران ما برای اینکه بتونن با بقیه سوارکاران کشور بتونن یک رقابت داشته باشن، خودشون رو بسنجن، مجبورن یه مسافت طولانی برن با این هزینه ها و اینا، و خیلی مشکله و همه نمیتونن این کارو انجام بدن. همونجوری که شما میفرمایید، ما در رده نوجوانان، نونهالان و حتی جوانان حرفای زیادی تو کشور داریم. امسال هم داشتیم، سالهای گذشته هم داشتیم، یه سوارکارمون حتی خانم غزال دلازاری و فرستادیم حتی توی مسابقه تو آلمان شرکت کرد، و از لحاظ ما پایه واقعا بچه های استان خوب کار کردن، حالا مربیان، داوران، همه مجموعه سوارکاری، باشگاه ها، همه تلاش کردن، و بنده به عنوان یک در واقع عضو کوچیک این مجموعه ما به سرانجام رسوندیم. ولی همونجوری جناب علی میگین، اگر این مسابقات به شکل منطقه‌ای باشه، یه حالت رقابت به وجود بیاد که بتونه سوارکارای ما لااقل با استانهای همجوار خودشون، ما در واقع از اصفهان به پایین، یعنی هیچ گونه رقابتی بین استانها وجود نداره.
بله،
یعنی
حالا سوارکارای اصفهان،
همدان میگن تهران، البرز میگن تهران، ولی متأسفانه استانهای دوردست ما شیراز، یزد، کرمان، حرفای گفتنی دارن تو حالا پرش با از تو استقامت تو رشته‌های مختلف. من اگر بشه حالا تو فدراسیون بتونن این قضیه رو جا بندازن، حالا استان کرمان حالا از پتانسیل‌های مادی که داره، هم حالا از پتانسیل‌های معنوی داره، میتونه حتی میزبان این قسمت از لیگ کشور باشه.
من فکر می‌کنم
اونایی رو داریم که این کار انجام بدیم با توجه به پتانسیل‌های بالایی که تو استان داریم.
بله آقای دکتر، من فکر می‌کنم اگر شما بانی بشین یک جلسه ای رو تشکیل بدین، حالا در حوزه پرش با اسب من مد نظرم شما در رشته دیگه، یه جلسه ای رو تشکیل بدین، دبیرهای هیئت‌های سوارکاری این 4-5 استان و بعضاً رئیس کمیته پرش این 4-5 استان گرد هم بیان در یک صبح تا شب، یعنی حالا خیلی هم طولانی نباشه، بشه یه برنامه‌ریزی بکنید که از پتانسیل‌های هر 3-4-5 استان استفاده کنیم و خودتون مسابقات رو برگزار کنیم، باعث میشه که خیلی انگیزه بسیار خوبی برای نونهالان و نوجوانان و جوانان باشه برای استان.
بله، خیلی پیشنهاد عالیه. چشم، حتما اینو پیگیر خواهم شد و در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
ایشالله به امید اینکه روز به روز شاهد اطلاع پیشرفت این رشته ورزشی کهن، سالم، مفید، مفرح، جناب
بله،
آقای
بسیار بسیار
شفیع، جناب آقای وثوق باشیم در خطه سراسر مهر و عشق کرمان. ممنونم از شما.
بسیار ممنون.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای وثوق، رئیس هیئت سوارکاری استان کرمان. گفتگوی آقای مجید عظیمی با رضا شعبانی از چوگان بازان تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید.
خدمت شنوندگان گرامی برنامه سوارکاری و چوگان عرض سلام و وقت بخیر دارم. دو شعبانی از چوگان بازان خوب کشور می‌خوایم. آقای شعبانی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدای معرفی کامل از خودتون داشته باشین و در مورد فعالیت‌هایی که در رشته چوگان دارید برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان گرامی و دوستان ورزش سنتی سرزمینمون ایران، مخصوصاً چوگان. بنده 53 سال سن دارم و حدوداً 10 سال است که در این رشته ورزشی مشغول به فعالیت هستم و افتخارات کسب شده برای این جانب در باشگاه سوارکاری زوجنه اشتش به بیش از 10 عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی پی در پی در کنار دوستان عزیز ارتشی خودم داشتم.
جناب شعبانی، از دلایل انتخاب رشته چوگان صحبت کنید. چی شد که رشته چوگان شما را جذب خودش کرد و در این رشته مشغول فعالیت شد؟
نحوه انتخاب ورزش چوگان به صورت کاملا اتفاقی بود، چون من در رشته ورزشی سوارکاری آزاد مشغول به فعالیت بودم در باشگاه سوارکاری شهدا. اونجا که سوارکاری میکردم یه روز دیدم بعد دوستان میرن چوگان بازی میکنن، دیدم چه ورزش پرنشاط و چقدر ورزش خوبیه، همه با هم، چون ورزش تیمی هستش این ورزش، من ورزش تیمی خیلی خوشم میومد، دوست داشتم ورزشو. من به صورت اتفاقی یه دفعه وارد شدیم و خوشمون اومد، دیگه ادامه دادیم این ورزشو. خیلی هم عالی و جذاب بود برای من.
آقای شعبانی، شما در تیم باشگاهی ارتش فعالیت میکنید، آیا در تیمتون امکانات لازم از قبیل زمین و مربیان خوب برای اینکه در این رشته بتونید موفقیت به دست بیارید به اندازه کافی مهیا هست یا خیر؟
بله، در باشگاه ارتش مشغول به فعالیت هستم. وضعیت زمین خیلی مناسب نیست و بالاخره کم کاستیایی داره و با توجه به وضعیتی که زمین داره تمرینمون انجام میدیم. مربیا که جا داره واقعا تشکر کنم، مربی عزیز باشگاه سوارکاری زورجان ارتش که برای تمام کس